أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه تفسیر سوره حمد و توضیح این روایتی که فرمودند همه علوم در قرآن جمع هست و همه علوم قرآن در سوره حمد، سوره حمد هم همه علومش در بسم الله الرحمن الرحیم و او هم علومش در بای بسم الله. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند من اون نقطه زیر با هستم. این رسمی که امروزه به عنوان چکیده مقالات مرسوم، اول هر مقاله‌ای رو یه چکیده‌ای براش می‌نویسند، ذکر می‌کنند، خدای متعال کل قرآن خودش رو با فاتحة الکتاب، فاتحه یعنی گشاینده، با این فاتحه کل قرآنش رو باز کرده. خب مفسرین در مورد سوره حمد خیلی صحبت دارن، گن هم مطالب اصول دین درشه، هم فروع الدین. پریشب یه نکته ای رو گفتم که در حصری که از ایاک نعبد میفهمیم میتونیم بحث اخلاقیات رو هم ازش استخراج کنیم و بگیم کسی که عادت به اخلاقیات پیدا کرده میتونه بگه فقط تو رو میپرستم، ولی تو کسی عادت پیدا نکنه عمل به طور دوام ازش سر نمیزنه. همچنین این سوره هم صحبت با خالق است، هم صحبت با مخلوق. صحبت با مخلوقش ابتدای سوره هست، چهار آیه اولش رو ما داریم به شکل غایبانه با خدا حرف میزنیم، یه مرتبه اصطلاحا بهش میگن التفات. التفات چند رقمه، یکیش التفات از غیبت به خطابه که یه مرتبه التفات پیدا میکنیم و مخاطبانه با خدا حرف میزنیم، یا که نعبد میگیم. همچنین در این سوره تولی و تبری هست. تولی در صراط مستقیمه، تبری از مغضوب و ضالینه. این سوره هم مربوط به دنیای انسان، هم مربوط به آخرت انسانه. دنیاش رحمان و رحیمشه، آخرتش مالک یوم الدینشه. آنچه در قرآن دور میزنیم نمونه های او رو پروردگار خیلی مختصر با الفاظ کوتاه بیان کرد. حالا چه اسرار دیگه پشت او هست اونا رو دوی ما نمیدانیم. مرحوم ملا محمد کاظم ساروقی خدمت آیت الله عظما بروجردی که آمده بود، خب امتحانش میکردن محمد کاظم چون حافظ کل قرآن شده بود، نه با سوادی که داشت، اعتبار سواد هم نداشت، نه با زحمتی که کشیده بود، اعتبار زحمت نکشیده بود برای حفظ قرآن، بلکه با دست یداللهی امام زمان علیه السلام که به سینه او کشیده بودن کل قرآن رو به سینه او منتقل کرده بودن، به گونه ای که هم قرآن از اول به آخر میخوند، هم از آخر به اول میخوند، هم نشانی آیات رو میدانست، هم نشانی کلمات رو میدانست، هم نشانی حروف رو میدانست، حتی اینکه مثلا حروف سوره مثلا یاسین چند تا کاف درشه، چند تا الف توشه، الف 35مش کدومه، حتی رو حروف هرچی ازش سوال کن جواب میداد. و اون چه علوم راجب قرآن یکی ازش پرسون ما رزقمون تنگ شده چه کنیم، گفت بود من بلد نیستم جواب شما را، اما از قرآن اگه مایل باشی از قرآن جوابتو بدم. خب بگو آیات 2 و 3 سوره طارق و 10 روز به فلان عدد هر روز بخونی رزقت وسیع میشه. ایشون رعایت کرده بود روز 10 یه وقت رزقش وسیع شده. یه اینا چیزاییه که ما اینا رو نمیدونیم چیه، ولیکن اون که قرآن بهش منتقل شده یه مرتبه میگوید. از عزیزی نقل شد برای تیل عرض، گفت آیات اول سوره طه. ببینید اینا چیه که ما به ظاهر نمیفهمیم، بگیم سوره طه آیات اولش چه ربطی داره با تیل عرض، اما دقت که میکنیم اسراری پشت این مطالب نهفته شده. چون معجزه قرن بود آقای محمد کاظم، گاهی هم قرآن بهش میدادن میگفتن مثلا سوره نجم و آیه 20مش رو بیار، این سواد نداشت اما قرآن رو میگرفت باز میکرد بدون اینکه ورق بزنه میداد دست طرف اون آیه که خواسته بود تو همون صفحه مقابل صورتش بود. اما یک کتشه که ازش باز نقل کردن راجع به سوره حمد خواهم خدمتون بگم. خب میرفت خدمت بزرگان کاری ازش سوال میکردن اونم فوری جواب میداد، اما یه وقت از آیت الله العظمى بروجردی پرسید، گفت اجازه میدید منم یه سوال از شما بکنم. این پیرمرد بی سواد از یه مرجع تقلید عالم تشیع اجازه گرفت. آقا گفتن بگو. گفت تو سوره هم کدوم یک از حروف الفبا نیامده؟ یعنی چیزی که ما اصلا فکرش هم نمی کنیم. ما معمولا تو موجودی حرف می زنیم که مثلا الف چند بار تکرار شده، الف چندمیش کدومه، سین چیه، به کدومه، اما اینکه کدوم حروف نیامده و به چه دلیل نیامده. آقای محمد کاظم از آیت الله عظما بروجردی سوال کرد کدوم حروف از الفبا نیامده. آقای بروجردی فرمودن نمیدونم، من فکرشم نکرده بودم. و خود ایشون گفته بود که چند تا حرف است، حالا من دو جور شنیدم، در اینکه چی گفته بود 7 حرف از حروف الفبا تو سوره هم اصلا نیامده، دلیلش هم اینه که این حروف حروف اول اسماء جهنمه. و این سوره هم چون سوره رحمت الهی است اصلا هیچ ارتباطی با جهنم نمیخواد داشته باشه، حتی هیچ یکی از حروف جهنم هم درش نیامد. خیلی مهمه، ما دیگه فکر اینا رو نمی کردیم، اما ایناست که عرض میکنم ما نمیدانیم. اما امام باقر علیه السلام میفرماید اگر بخواهم از الله الصمد تفسیر بگویم از حالا تا روز قیامت میتوانم. یعنی قرنها سخن از تفسیر دو کلمه. اینا را عرض کردم برای اینکه یه فکر نکنیم حالا این صحبت که ما میکنیم صحبت چیزیست، نه، قرنها باید بره جلو. ما اگر بگوییم هیچ نمیدانیم زیاد مبالغه نکردیم، بگیم هیچ نمیدانیم. خب گفتیم امیرالمومنین علیه السلام میفرمان حالا این سوره هم همش جمع میشه تو بسم الله و بسم الله تو با و با تو نقطه. چیه این؟ رمزش چیه؟ تو شب گذشته 10 تا نکته رو گفتیم و امشب هم از محضرتون اجازه میگیرم و 5 نکته دیگر رو هم انشاءالله اضافه میکنیم. 11 به بسم الله وقتی میخواد نوشته بشه اول از بالا میاد پایین، یه سیر نزولی داره، بعد یه سیر افقی میرد جلو. تو سیر نزولیش به سمت نقطه میاد پایین، و فکر میکنم یکی از نکاتش همون نکته شب قدره که تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم. یعنی نزول وقتی میان پایین میان خدمت ولایت، نقطه پایینه، در حالی که پایینه اما توجه داشته باشیم که نزول به سمت ولایت، به سمت ولایت میاد پایین، بعد از اونجا پخش به عالم میشه. اینه که سوره قدر از اون سوره هایی است که مرتب میگویند تلاوت کنید. گفتند مخالفین ولایت از این سوره نگرانند، به دلیل اینکه حجت علیه مخالفین ولایت با این سوره تمامه. اونایی که قبول ندارن ولایت رو فوری بهشون میگه این تنزل ملائکه و روح کجا نازل میشن، نمیتونن جواب بدن. اگر بخواهن جواب بدن ناچارن بگن خدمت حجت الهی. خب مخالفین قبول ندارن که الان امام زمان علیه السلام زنده هستند و غایبند و بسیارشون یا اصلا توجهی به این نکات ندارن. بعض از عامه میگویند قبول داریم اما آینده براست امام به دنیا بیایند و 40 سالشون که شد بعد قیام میکنه، در حالی که زمین خالی از حجت نمیتونه باشه. و این شب قدر هر سال تکرار میشه، ملائکه کجا میان؟ از امام باقر علیه السلام سوال کردن که شما خودتون شب قدر رو میدونید کیه؟ آخه نمیگفتن اهل بیت، میگفتن یا شب 19 یا 21 یا شب 23، ای با تردید میگفتن. آخه کسی پرسید خودتون میدونید اصلا چه شبیه؟ فهمیدن چطور ما نمیدونیم در حالی که ملائکه پیش ما نازل میشه؟ مگه میشه خودمان ندونیم؟ خب پس یکی از نکات ممکنه این باشه، نقطه تحت با اینه که وقتی شما به رو میخواید بنویسید سیر نزولش میاد به سمت نقطه و بعد پخش در عالم میشه. خود امام زمان علیه السلام که به دنیا اومدن روایت داره حضرت حکیم خاتون همه بزرگوارشون این نوزاد رو در آغوش گرفتن، یا صدای امام عسکری علیه السلام از اون اتاق شنیده شد، حضرت اشاره کردن که همه جان سوره قد رو به نوزاد تلاوت بکنید. این سوره سوره عجیبی است که اگر میگن تکرار بشه و تو نمازهای واجب مستحبه که خونده بشه در رکعت اول نماز، چون این سوره غیر سورهای دیگه است، یه سوره استثنائیه. نکته دوازدهم، زیر بودن نقطه، چون گفتن انا نقطه تو تحت البا، این تحت یعنی زیر، زیر بودن نقطه نشانه توازعه. یعنی اگر خود رو هیچ دیدیم وصل میشیم به خدا، وصل به همه چیز میشیم. نقطه باید زیر باشه، یعنی ولایت، وصل میشه به ولایت، بعد همه چیز میشه، ادامش میره تو اسم الله، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. منتها باید خود رو نبینیم، این ندیدن خود مهمه. کسانی که تکبر دارن فکر کنن یه چیزی دارن، این تکبرشون محرومشون میکنه. مثلا پیش استاد نمیره، میگه من سنم بالاتر از اینه، این استاد ولو بیشتر از منم چیز بیاره، اما میگه من سنم بالاتر از اون، برم ولو پیش این که چی؟ در حال که بحث علم بحث سن نیست، بحث این که من از کدوم خانواده هستم. حالا فرض کنیم پسر مرجع تقلید باشه، بخواد درس نخونه، میگه من بابام مرجع تقلیده، بابام کیه؟ او هر کی میخواد باشه. قرآن در آیه 65 سوره کهف آداب تعلیم و تعلم رو خیلی با ظرافت بیان میکنه، اولیش همینه، قال له موسی، اولین نکته اینه، موسای کلیم الله رفته شاگرد شده، یه وقت رفته به حضرت خضر میگه اجازه میدی؟ خیلی متواضعانه. این نقطه زیر با شاید علامت تواضع باشد، رو نیمده، زیر قرار گرفته. وقتی زیر قرار گرفت فتح در است، در رو میگشاید به سمت اسم الله. نکته سوم، سینزدهم، زیر بودن نقطه سر بودن اوست، و سر در ستر است یا ستر. وقتی میخوان یه چیزی سری باشد، یعنی علنی نباشه، مخفیش میکنن، زیر یه چیزی مخفی میکنن. وقتی بخوان علنی باشه رو میگذارن، تو سینه میگذارن، مثلا همون ببینن. نقطه با زیر است، یعنی ولایت سر، علنی نیست. مسلمانای امروز دنیا 1 میلیارد و حدود 800 میلیون نفر میگن ما الان مسلمان داریم، حدوداً اکثرشون بینید از این بحث ولایت محرومند، چون ولایت سره، و سر یکی از نشانه هاش ستر داشتنه، یعنی پرده روشه، مخفیست. و بای بسم الله اون حرکت نزولی و افقیش که اول عمودی بعد افقیه، این روی نقطه با رو گرفته. اونایی که چشمشون تو ظاهر با رو نگاه میکنن میگن نقطه نداره، اونایی که اهل بصیرتن زیر با رو نگاه میکنن نقطه رو میبینن. یعنی چه؟ دور کعبه میچرخید، اونایی که چشمشون تو ظاهر میگه کار به ولایت ندارم، خونه خداست اینجا. بله ولایت سره، تو ظاهر کعبه نیست، تو باطنشه. اونایی که چشمشون باطن رو نگاه میکنه، همچه که دور کعبه داره میچرخه، دور ولایت هم داره میچرخه. حتی اون بخشی که هجر اسماعیله، میدونید از داخل هجر حاجی نمیتونه میونبر بزنه، چون حدوداً 10 متر یه دیواری جلوی یکی از اضلاعِ کعبه، 10 متر یه دیواره. این دیوار سرش به دیوار کعبه نچسبیده، اون قسمتش که نزدیک دیوار کعبه است حدوداً 3 متر بازه، 3 متر این طرف 3 متر هم داره. حاجی هم که داره دور کعبه میچرخه، به این قسمت دیوار که میرسه بهش میگن هجر اسماعیل، باید برد از پشت دیوار طواف بکنه. در حال که اگه بره داخل هجر راهش کوتاه‌تر میشه، زود میچرخه. این دور هجر تابیدن دور ولایته، چون داخل این هجر جناب اسماعیل و 70 پیامبر اینجا دفنن. خانه توحید خانه ولایت هم هست، به احترام اونها طواف میشه. اما مهمتر از این دیوار هجر اسماعیل داخل خود کعبه است که امیرالمومنین علیه السلام به دنیا آمدن. شما یه طرف کعبه رو میچرخید از پشت هجر میتابید، اما هر 4 طرف کعبه دارید دور کعبه میچرخید، یعنی دور ولایت. قرآن هم همینطوره. اونایی که ظاهر کتاب قرآن رو نگاه میکنن میگن کتاب آسمانی است. ظاهر قرآن کلام الهی است، باطن قرآن چه ولایت. یعنی هر چه نگاه میکنید شما یه صفحه قرآن رو بیارید، نمیتونید خطاب پیغمبر آیه توش پیدا نکنید. من اینا رو روش حساس نبودم، اما خیلی سال پیش مدینه که بودم اونجا داشتم تو مسجد داشتم قرآن میخوندم، یه مرتبه دیدم هر آیه‌ای دارم میخونم گاهی 2 بار 3 بار خدا داره به پیغمبرش خطاب. اصلا مثل که خدا هیچ کس تو این جهان آدم نمیدونه باش حرف بزنه، فقط یکی خطاب به پیغمبرش، سورای کوچیک سورای بزرگ هر چی میبینید همش خطاب به پیغمبر. همین آیات که امشب خونده شد، آیات 77 تا 84 سوره اسراء رو خوندن، ببینید و من اللیل فتهجد، تهجد خطابش به پیغمبر، فتهجد بهی نافلتا لکه، باز لکه خطابش، عسا ان یبعثک ربک مقام محمود. توی یه آیه 4 بار خدا به پیغمبر، اصلا خدا ده عشق می‌ورزه با نام پیغمبرش. اینه که نقطه اگه زیر باز سر بودن کاره، علنی نیست. ما باید توجه کنیم که این سر رو باید بازش بکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن خدا رحمت کند کسی رو که ولایت ما رو بیاد پخش بکنه برای مردم، بگه احیا امرنا. و گفت چطوری ولایت شما رو ما احیا بکنیم؟ فرمودن بیاد علوم ما رو یاد بگیرید، همین علوم ما رو برید پخشش بکنید، هم که پخش کردید مردم تابع ولایت ما میشه، چون میدونن این علوم هیچ جا نیست. خبری نیست، تو کل عالم بچرخن و میبینید همه لذت میبرند از اینکه ریشه علوم نزد اهل بیت علیه السلام. فهمیدن الان که حالا فهمیدیم که عجب، من مثال میزنم ها، کدومتون روانشناسی خوندید؟ کینه تو علم روانشناسی امروز هنو میگن قابل معالجه نیست. میخوام ارزش اینا رو بدونید، این که من دارم بهتون میگم تا بدونید قرآن چطور کلید همه چیه. همین کینه ای که امروز دانشگاه های دنیا تو اروپا تو آمریکا که نمیشد، چطوری مگه میشد کینه رو یه کاری بکنیم کینه از دل کنده شه؟ خیلی نجاست هایی داریم که با آب شستشو میشه، نجاست هایی داریم با مایع شستشو میشه، نجاست هایی داریم که نه با مایع هم نمیشه، باید خلاصه بیافتیم به جون بسابیم مثلا. اما یه نجاست هست که خوره چسبیده است، باید بکنیمش، سابیدنی هم نیست. و اون کینه هست، کینه از نجاست های کندنیه. روانشناس های امروز هم درست میگن که قابل معالجه نیست. بله با عقل بشری بیشیلید همایش هم بگیرید اگه تونستید معالجه بکنید، اما همچنین که میریم در درس قرآن مثلا آیه 159 آل عمران رو من نگاه میکنم، نم سه تا راهکار برای معالجه کینه گفته که این کار رو بکنید کینه از دل کنده میشه. بعد من برخورد کردم به این که گاهی کینه دو طرفه است، اونو چکار بکنه؟ اون دیگه خیلی سخت میشه. کینه یه طرف رو قرآن بیان کرد، سه تا راهکار داره، سه تاش هم باید با هم انجام بده. اما کینه دو طرفه رو چکار بکنیم؟ یه حدیث از امیرالمومنین علیه السلام بگم، من وارد اینا اگه بخوام بشم یا از بحث خارج میشم، اما اونقدر لذت داره این بحث ها، بحث های روانشناختی که تو روایات آمده که عقل دنیای امروز رو مبهوت کرده. کینه دو طرفه رو چونه بکنیمش؟ راهکار داره. اینه که ولایت سره. همچه میریم خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت کینه دو طرفه رو معالجه. من چی میفهمم؟ من الان وارد معالجش نمیخوام بشم، چون بعضی میگن نه اینا جاش اینجا نیست، مطالب فوق سری نباید اینطوری هم تو رایج گفته بشه، که اون باید خصوصی صحبت بشه تا مثل معالجه قلب میمونه، یا پزشک وای میشه توضیح میده، اما همچنین ما قلبی رو معالجه بکنه که نمیادم تو وایسه کنار کوچه یا خیابون امروی جوانی دم در و دارم میام از جلسه بیرون چطوری مثلا خشم آمد معالجه بکنه؟ احساس کنه اصلا بنده خود نه خودش میفهمه داره چی میگه، نه ارزش سوالش رو قائله، نه قلم و کاغذ دستش که حالا من یه چی گفتم فوری نه یادداشت بکنه، یه حواسش گرفته. بهتر اینه که بگم نمیدونم، اما نمیدونم نه اینکه واقعا نمیدونم چی به تو بگم، دیدم حالا بگم نمیدونم چی آخر بهش بگم بند قاعده اینجا که جاش نیست که. هر وقت دیگه پزشک ماهری فوق تخصصی وایساد کنار خیام یاد قلبی و معالجه که، از منم انتظار داشته باشه دیگه. ما اینا حداقل بفهمیم که این بحثمون فوق اونه دیگه. هرچی هم مطالب های میام یه جوریش سادش بکنیم اینا که موجی محترم بعد به ما ایراد نگیرن جناب آقای فلان. خب تشکر میکنیم دیگه، ما شهادت شما رو میپذیریم انشاءالله، خدای متعال هم بپذیرد شهادت شما رو. پس ولایت سر علنی نیست، زیره یعنی زیر این جهان ولایت داره دورو میچرخونه. اونایی که ظاهر رو نگاه میکنن چیزی نمیبینن، شب قدر میاد و میره، چون نقطه رو بالا نمیبینن، یعنی خبری نیست. اونایی که چشمشون بازه میدونن شب قدر باید 10 بار بگن بالحجته بنا، این نقطه زیر با امام هستن. این روایت رو دقت کنید. حالا چون بحث سر رو گفتم، ان کل الکتب سره فی القرآن، فرما تمام کتب اسرارش تو قرآنه. و القرآن سره فی البسمله، خود قرآن سرش میاد تو بسم الله. بعد فرمود و البسمله تو سره فی البا، سر بسم الله تو با اولشه. بعد امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن و انا نقطه تو تحت البا، اون نقطه زیر با منه. این روایت غیر اون روایتی که شب اول خوندم. اون روایت که شب اول خوندیم چی بود؟ ان کل ما فی القرآن فی الفاتحه، گفت هر چی تو قرآن هست همه تو فاتحه الکتابه. اون علوم رو میگفت. اما این روایت هم امشب خوندم، میگد اسرار هر چه هست تو کتب خلاصه میشه تو قرآن، میاد تو بسم الله، میاد تو نقطه زیرش. یعنی ولایت میشن سر هستی که الان یک نفره غایبن از جلوی چشمانمون و سر کل دنیا هستنشون نمیدونن. خیلی ها اگه یخ بیان از کنارمونم رد بشن باورم نمیشه که کل جهان به برکت این انسانه که داره میچرخه، و اگه اراده بکنن نگهش دارن، نگه میدارن. بله این سر دیگه، تو ظاهر شما چیزی نمیبینید، اما همچی که به خورشید بگن برگرد و برگشت، وقت مثل این که این بشر بشر معمولی نیست. ها علیون بشرون کیف بشر. 14 زیر بودن نقطه یعنی فاقد کمال مستقل بودن، اینم یک احتمال. حالا ما از خودمونم بگیم، نید ماها و کمالاتمون خیلی کمه، مثلا یک کمی علم داریم، یک کمی قدرت، هرچی. اما سوال که میشه این علم ما آیا مال خودمونه؟ خودمون چی داریم؟ هیچ. قدرتمون خیلی کمه، اما حالا سوال میشه همین کم رو چقدرش مال خودمونه؟ هیچ. اصلا بیام سر وجودمون، این وجودمون یه مروزا میگفتن این ناخونه انگشت پای چپتون انگشت کوچیکه دیگه، حالا و اون ناخونش مال خودته؟ نه، مال خودم نیست. وقت این سوال میاد راجع به ولایت، بعضی میگن حالا ما اینطوری هستیم ولایت چی؟ میگیم اتفاقا هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگه من مثلا 10 علم دارم، این 10 مال خودم نیست، اون کسی که 100 علم داره 100 مال خودش نیست. یعنی من وابستگیم تو 10 اون وابستگی تو 100. و امام اگر همه علوم توشون جمعه، همه علومشون وابسته به خداست. لذا اگه من فقیرم امام زمان فقیرترند. علتش اینه که من داراییم کمه، هر که دارایش بیشتره فقیرتره. به عکس پول دیگه، هر که پول بیشتر داره میگم ثروت زیادتر داره، اینجا به عکسه. میگم چقدر چیز داری؟ هر چی داری مثلا میگه 50 چیز هم. میگم خب تو این 50 وصل به خداه، اما 51 که نداره که، وقتی چی نداره که دیگه وابستگی معنا نداره که. میگه من ندارم، اگه داشتم بله از خدا داشتم. امام زمان علیه السلام همه چیز رو دارن. آیه 12 سوره یاسین رو میگه کل شیء احسیناه و فی امام مبین، همه چیز تو امام مبین ما جمع کرد. خب این همه چیز تو امام خودشون هیچ ندارن، فاقد همه کمالات، در حالی که واجد همه کمالات هم هستن. یعنی دو چیز با همه، واجدن به اذن خدا، فاقدن از خود، از خودش. ببینید من نمونهاشو عرض میکنم. حیات، آیا امام زمان حیات شمال خودشونه؟ مماتشون، وجودشون، قدرتشون، علمشون، سمیع بودن و بصیر بودنشون، حلم، صبر، شجاعت، هدایت، غنا، عزت، رفعت، امنیت، عافیت، یقین، عصمت، اینه که گفتم دعای شب 21 شب قدر را از اونجا دارم استخراج میکنم. شما یخ مراجعه کنید، دعای شب 21 مرماش خباس خومی هم که ذکر میکنن، بعد رها میکنن شب 22 شب 23 اینا را هم دنبالشون میگن، میره تا شب 30 ماه رمضان، همچه که تمام میشه دوره میگن ادامه دعای شب 21. تو اون ادامه دارم میگم یه دعای خیلی عجیبی است که میگه ما هیچی از خود نداریم، بعد میگیم به برکت معصومین علیهم السلام خدا اینا رو به ما عطا بکن. و اما 15 تو عربی میگیم با بای الساقه، این آخرین نکته ایست که میخوام امشب عرض کنم. به تو عربی کارش الساقه، الساق چیه؟ چسبوندن، نه چسبیدن. فرق است بین چسبیدن و چسبوندن. چسبیدن دو تا کاغذی که به هم میچسبه میگیم اینا چسبید، اما نمیگیم چسبوند. چسبوندن کار انسانی است که اصطلاحا تو دست و زبان میگیم متعدیه، یعنی فاعل داره، میاد دو تا چیز رو به هم میچسباند، حالا یه سرشی چیزی بینش بود. تو عربی وقتی دو کلمه رو میخوام به هم بچسبونن با، این با میگن کارش کار الساقه. یعنی بسم الله با این نقطه زیرش که میشه ولایت، انسان میچسبد به پروردگار، اونم اللهی که رحمان و رحیمه، یعنی وصل به رحمت الهی کی میشه؟ اون که با نقطه زیر با رفته جلو. اما اونایی که ولایت قبول ندارن برو روش رو نگاه میکنه، میگه نقطه ای تو کار نیست، اینا درست نمیچسبن به رحمت الهی، نه به الله میرسن نه به رحمان و رحیم میرسن. من نمونش رو خدمتتون میگم چون بس نمیخوام دوره سنگین بشه. اهل تسنن و تعدادش از ما خیلی بیشتره الان، بحث جبر و تفویض و اینا نتونستن، هنوز که هنوزه نتونستن حل بکنن. اهل تسنن تو فقهشون 4 گروه هن، اما تو اعتقاداتشون 2 گروه هن. از نظر اعتقادات یا اشعری هن یا از شب معتزلی. معتزلی ها قالب تفویزن، میگن خدا امور رو واگذاشته به انسان ها و خودش یک کناری رفت. اشعری ها قالب جبرن، خیلی با صراحت میگن انسان اختیار نداره، خدای متعال دارد کارای انسانو او دارد انجام میده، کارایی که ما انجام میگید خدا دارد انجام میده. حالا دلیل های زیادی هم دارن، من کاری به دلیلش حالا ندارم. میخوام بگم این جبر و تفویض الان 14 قرن گذشته است، این همه دانشمند تو بینشون هست، هنوز نتونستن ببینن که روال خدا تو این جهان چیه، جبریه یا تفویضیه. امام صادق علیه السلام برای شیعانشو فهمدن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، فهمدن نه جبر نه تفویض، بین این دوه. مثل این کبوتری است که شما یه طناب میبندید به پاش و اجازه میدید تو 10 متر این کبوتر پرواز بکنه. حالا این کبوتر خودش پرواز میکنه یا خودش پرواز نمیکنه؟ جبر است یا تفویضه؟ دقت کنید، هم تفویضه چون خودش داره پرواز میکنه تو این 10 متر، هم جبر چون اجازه بهش نمیدید، شما با طنابی که گرفتید و اجازه نمیدید تو 11 متر پرواز بکنه، تو 10 متر اجازه میدید. هر جا مثلا این کبوتر رب به سمت یه گربه، شما میتونید تناوه رو بکشید، میتونیدم نکشید. خدای متعال سبب ساز و سبب سوزه، تا ما مواجه با یه خطر میشیم میتونه جلو خطر ما رو بیا، میتونیدم نکشید. دیگه بستگی دارید ما صدقه داده باشیم، دعا کرده باشیم، نکردن این هاست دیگه. شب قدر که میگن دعا بکنید همینه، شب نیمه شبان 21 مرتبه دعا، برای همینه که انسان از مرگای فجعه محفوظ میمونه. میگن 21 بار این دعا رو بخونید، خودتون رو وصل به خدا بکنید. بعدم صدقه جزئی ندید، بعضی ها شوخی میکنند یا میخوان مسخره بکنه، نمیدونم یه صدقه جزئی پول خود برمیدازه تو صندوق صدقات، بعد که بلا بهش میرسه میگه این صندوق کار نمیداد. چرا صندوق کار میداد؟ عقل من درست کار نمیداد که برای دفع مرگ 5,000 تومن 10,000 تومن که کارایی نداره که. من بنا بود کشته بشن، هرچی به حساب خودشه دیگه. یه سرطان انسان میگیره چقدر خرج میکنه تو بیمارستان؟ خب میگن 1/5 رو صدقه بده، ببینی چند میلیون میشه. گاهی میان به ما میگن، چون یه آقای اومد از ما تعبیر خواب میخواست، گفتم خانم داره فوت میشه زود صدقه بده، صدقه داد و چند وقت بعد دوره یه خواب ده اومد به ما، گفتم خطر داره بهت میرسه صدقه. این نفهمید ما چی میگم، آخرش هم خانمش فوت شد. بعد اومد و دوره به ما میگفت پس ما، گفتم بنده خدا شما معادل پول بیمارستان میخواستی صدقه بده دیگه. تا اینا گفتن، گفت شما نگفتی به من. گفتن این همه تو سخنرانی هم گفتن، حالا اوشون نبوده تو جلسه وقتی بعضی هم نیستن اینه دیگه. گفتن بنده خدا شما تا بهت میگم صدقه بده، میگرد یه پول پاره پیدا میکنه تو جوید قیام کنه صدقه بده، حتما این باید باشه. نه، صدقه هرچی به حساب خودشه. بلای بزرگ دارد بهت میرسه، شما یه حرکت بزرگ بکن، بلا از خودت دور میکنه. خب حالا این نکته دارم اینو عرض میکنم، 15 نکته اینه که این با بای الساق است، با نقطه ولایت انسان میچسبه به خدا. شما با ولایت با امام صادق علیه السلام قضا و قدر رو فهمیدید، چسبید به معرفت خدا، یعنی قشنگ شما رو وصل میکنن. امیدوارم که از همه معارفشون خوب بهره ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.